أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که صاحب کفایه فرمود بین قطع به حکم فعلی واقعی و حکم ظاهری در اثر منجزیت و مؤذریت فرقی نیست. آیا بین شک در حکم واقعی و شک در حکم ظاهری هم به لحاظ جریان اصول عملیه فرقی نیست؟ یعنی همونطور که حکم واقعی مشکوک مجرای اصول عملیه هست، حکم ظاهری مشکوک هم مجرای اصول عملیه است یا نه؟ جمعی از اعلام از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن که حکم ظاهری مشکوک هم مجرای اصول عملیه است. خب شکی نیست، اگر ما استصحاب در شبهات و حکمیه رو قبول بکنیم، استصحاب بقای حکم ظاهری جاری میشه بلا اشکال. مثل اینکه آی سعد گفتن اگر دو مجتهد بودن یکیشون اعلم بود، از او تقلید کردیم، بعد مجتهد دیگر با او مساوی شد، باقی میمانیم بر تقلید مجتهد اول به خاطر استصحاب بقای حجیت فتوای او. خب استصحاب بقای حجیت استصحاب بقای حکم ظاهری است و این محظوری ندارد، ولیکن مرحوم آقای خویی استصحاب در بقای حکم را در شبهات و حکمیه و حتی در شبهات موضوعیه قبول نداشت، ولذا مرحوم آقای سعد به ایشون اشکال کرده بود که طبق مبنای شما نباید اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک جاری بشه. چطور شما ملتزم شدید به جریان اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک؟ مرحوم آقای خویی مثالهایی زده بودن که احیانا براءت جاری بشود از وجوب احتیاط، شک می کنیم در وجوب احتیاط، ما براءت جاری کنیم از خود این وجوب احتیاط که مشکوک است، که در جواب گفته شده بود که این براءت از وجوب احتیاط به نظر شما جاری نیست، چون عموم رفع ما لا یعلمون اماره است بر نفی وجوب احتیاط. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع شده است در موارد شک در حکم واقعی مشکوک وجوب احتیاط، وجوب احتیاط را ما در موارد شک که در تکلیف واقعی مشکوک قرار ندادیم. این حدیث رفع اماره است بر نفی وجوب احتیاط در شک در تکلیف واقعی مشکوک. دیگر نوبت نمی رسد که ما به اصل عملی تمسک کنیم برای نفی وجوب احتیاط. علاوه بر این که وجوب احتیاط که خودش منجز نمی شود بر مکلف، واقع را منجز می کند بر مکلف. وجوب نفسی که نیست وجوب احتیاط، وجوب طریقی است، یعنی وجوب احتیاط واقع را منجز می کند. شما اثر ندارد براءت جاری کنید از وجوب احتیاط، چون وجوب احتیاط که منجز نمی شود تا با این براءت تنجز او را بردارید. ما باید براءت جاری کنیم از همون تکلیف واقعی مشکوک تا تنجز او را برداریم. و الا چه بسا من علم دارم که شرعاً وجوب احتیاط جعل نشده است در موردی مثل اطراف علم اجمالی، ولی این کافی نیست برای جواز ارتکاب آن. براءت از وجوب احتیاط فوقش میگوید بگو شرعاً شارع جعل وجوب احتیاط نکرده است، پس مؤمن داری در ارتکاب اون واقع مشکوک؟ این را که اثبات نمی کند. پس براءت تنها از تکلیف واقعی مشکوک جاری می شود، از حکم ظاهری مشکوک جریان براءت معنا ندارد. و اما اصل عملی دیگر که قاعده اشتغال است، قاعده اشتغال هم موضوعش تکلیف واقعی است، چون قاعده اشتغال یعنی تنجز تکلیف، یا در شبهات حکمی قبل الفصل، یا در شبهات مقرونه به علم اجمالی، یا در مواردی که اصل اشتغال معلوم است و شک در امتثال است. حکم ظاهری که تنجزی ندارد تا نسبت به او ما قاعده اشتغال جاری کنیم. و همینطور استصحاب عدم حکم ظاهری گفته می شود که اثر ندارد جاری بشود. شما وقتی شک دارید در حکم ظاهری، به نظر مشهور از جمله مرحوم آقای خویی، این حکم ظاهری چون واصل نیست مقتوع و عدم الحجیه است، یعنی یقیناً منجز نیست، یقیناً معذر نیست. پس چه اثری دارد استصحاب کنید عدم این حکم ظاهری را که بودش هم هیچ اثری ندارد قبل از وصول؟ نه منجز است نه معذر، استصحاب عدم او چه اثری دارد تا استصحاب عدم جاری بشود؟ مثلا استصحاب کنید عدم حجیت شهرت را، همین که واصل نیست به من حجیت شهرت، کافی است که دیگر این شهرت نه منجز باشد نه معذر باشد. یقینا منجز نیست، یقینا معذر نیست، استصحاب عدم حجیت آن چه معنایی دارد؟ منتها در بحوث گفتن این اشکال با آی خویی طبق مبنای خود ایشان که موافق است با مشهور بوده، نه طبق مبنای خود ما در تفسیر حقیقت حکم ظاهری. برای توضیح اختلاف بین مشهور از جمله مرحوم آقای خویی در تفسیر حقیقت حکم ظاهری و بین مبنای بحوس در تفسیر حقیقت حکم ظاهری عرض کنم که مشهور گفتن حقیقت حکم ظاهری تمجید و تعذیر است. حکم ظاهری الزامی حقیقتش تنجیز واقع است. حکم ظاهری ترخیصی هم حقیقتش تعذیر از واقع است. ولذا تا حکم ظاهری مجعول واصل نباشد به مکلف، روح ندارد، فعلی نیست، چون منجز نیست، معذر نیست. انشاء ممکن است شده باشد، اما انشاء به نحوی است که این حکم ظاهری سوری است، حقیقتش شکل نگرفته است. مثل اینکه مرحوم آقای خویی معتقدند که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و چه بسا شارع غرضش این است که فقط عالمین به وجوب جهر نماز صبح را جهرن بخوانند، اما مجبور است حکمش را مطلق جهر کنند. و این اطلاق ناشی از ضیق خناق است، روح ندارد. اینجا هم حکم ظاهری ولو مشروط به وصول نیست، چون محال است اخذ علم به حکم در موضوع حکم، ولیکن قبل از وصول روح ندارد، ناشی از ضیق خناق است. روح حکم ظاهری یا تنجیز است یا تعذیر. ولذا از نظر این بزرگان می شود همزمان ما دو حکم ظاهری مخالف هم داشته باشیم، یکیش واصل نیست پس روح ندارد، دیگری واصل است او روح دارد. مثلا شارع در لحوم فی علم الله جعل وجوب احتیاط کرده است، کما اینکه مسلک شهید این هست که اصالت الاحتیاط در لحوم، ولی به ما واصل نیست. برای ما واقعا هم براءت جعل کرده است از حرمت لحم مشکوک، هم وجوب احتیاط انشاء شده است هم براءت انشاء شده است، تنافی ندارن. منتها براءت جعل شده است برای کسی که وجوب احتیاط به او واصل نیست. برای ما که وجوب احتیاط به ما واصل نیست، هم وجوب احتیاط انشاء شده است و هم براءت، با هم تنافی ندارند. ولذا میگویند تنافی در احکام ظاهریه مشروط است به ما بعد وصول آنها. مرجعی که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارد. مثل خدای خوبی. ولی شما قبول دارید. از نظر این آقایان هم این مرجع استصحاب مثلا نجاست آبی که زال تغییر دارد، چون اشتباه می کند که او فکر می کند استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، و هم قاعده طهارت دارد، هر دو در حق او جعل شده است. نه اینکه او تخیل می کند جریان قاعده طهارت را، واقعا قاعده طهارت دارد، چون استصحاب نجاست به او واصل نیست. هم استصحاب نجاست دارد، چون چاره جعل کرده است استصحاب را در شبهات حکمیه، و هم چون این استصحاب به این مرجع واصل نیست به خاطر استنباطش که استصحاب در شبهات حکمیه مبتلا به معارض است، استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل زائد تعارض می کنند، در حق او قاعده طهارت جعل شده است. انصافا این مسلک تمام نیست، چون بل وجدان در نفس مولا هنگامی که حکم ظاهری جعل می کند غیر از این که قصد دارد موضوع تنجیز و تعذیر عقلی را موجود کند، در نفس مولا یک حالتی هست نسبت به فعل عبد. اون مولایی که نسبت به لحوم امر می کند، واجب می کند احتیاط را، صرفا این مولا هدفش این نیست که این امر به احتیاط بعد از وصول به مکلف موضوع بشود برای تنجیز عقلی، نه خیر، اهتمام دارد به اجتناب این عبد از لحوم. اهتمام دارد اگر این لحم مشکوک حرام است، اهتمام دارد به اجتناب از آن. منتها وقتی به مکلف واصل نیست میگوید چه کنم؟ چه کنم؟ به مکلف واصل نیست. من که به زور نمیتوانم منجز کنم عقلن بر او. موضوع تنجز بیان است. من سعی کردم بیان با این جعل وجوب احتیاط تمام بشود، ولی سعیم به جایی نرسید. ظالمین مانع شدند از این که این خطاب امر به احتیاط در لحوم به این مکلف واصل بشود. اون مولایی که در فرض شک در غرق شدن فرزندش واجب کرده است عبد احتیاط کند، فحص کند، استخر را بررسی کند اگر شک دارد در غرق شدن فرزند مولا، ولذا گفت یجب علا عبدی ان یحتاط بالفحص. اما اون یجب انقاض الغریق به این عبد رسید، این یجب الاحتیاط والفحص به این عبد نرسید. این عبد معذور است در ترک فحص، اما نفس مولا در آن اهتمام مولا به احتیاط نهفته است. در نفس مولا اون چه میبینیم این است که مولا اهتمام دارد به رعایت احتیاط. اهتمام مولا واصل نیست. اما مثل تنجز نیست که بگیم محال است قبل از وصول تنجز رخ بده، چون تنجز حکم عقل است و عقل تابع هیچ کس نیست. موضوع خودش را اگر محقق دید حکم به تنجز می کند و اگر محقق ندید حکم به تنجز نمی کند. اهتمام نفسانی مولاست. مولا قبل از وصول این امر به احتیاط هم اهتمام دارد به این که مکلف احتیاط کند. وجه دوم این است که گفته می شود روح حکم ظاهری تنجیزی ارادت الاحتیاط است و روح حکم ظاهری ترخیصی رضایت به ترک احتیاط است. البته اراده احتیاط اراده طریقیه است، مثل اینکه شما یک گوهری را گم کرده اید، بین ده ها شبه گوهر، گوهر نما، تمام این گوهر نماها را بر می دارید برای این که اون گوهر واقعی از بین نرود. اراده برداشتن این گوهر نماها واقعا اراده است، اما اراده طریقی است، به ملاک طریقی است برای تحفظ بر اون گوهر واقعی. محقق عراقی این قول را از بعض اساتین نقل می کند، می گوید که بعض الاساتین گفتن الاوامر الظاهریه ناشعتون ان ارادات جدیه لحفظ الواقع و مثل لذلك بالارادت تکوینیت طریقیه. همین مثال را می زند، می گوید اذا فقد من الانسان جوهر نفیس بین احجار ولم یتمکن من تمیزهی لظلمتن او غیرها یتمشا منه الاراده لاخذ کل واحد من تلک الاحجار مع وضوح ان ارادته المتعلقه باخذ تلک الاحجار لیست اراده نفسیه لغرض فی تلک الاحجار و انما هی اراده طریقیه لتحصیل ذلک الجوهر. محقق عراقی فرموده است ولیکن این نظر درست نیست. حتی در این مثال هم اراده به معنای شوق اکید فقط متعلق است به اخذ اون جوهر واقعی. اون شوق اکید به اخذ جوهر واقعی با توجه به اشتباه اون جوهر واقعی بین این سنگ ها محرک شد که ما برداریم تمام این سنگ ها را، ولیکن ما اگر صد سنگ است صد شوق اکید نداریم، یک شوق اکید داریم، مگر بیکاریم که جیبمان را پر از سنگ دیزه بکنیم. یک شوق اکید داریم به اخذ اون گوهر گرانبها. برداشتن این صد سنگ ناشی از محرکیت اون شوق اکید هست. این و یا آنیز که محقق عراقی دارن میخوان بفرمان در شارع در شرعم مولا شوق اکید دارد، فقط شما با آب وضو بگیرید، ولی چون مشتبه شده آب بین این دو مایع، امر می کند به محرکیت اون شوق اکید به سمت این که دوبار وضو بگیرید با این دو مایع. خب به نظر ما اصل این اشکال محقق عراقی درست هست و ما همونطور که در احتیاط تکوینی در برداشتن اون صد سنگ صد شوق اکید نداریم، ولی صد صرف قدرت داریم در ایجاد فعل، در اراده تشریع خدا هم صد شوق مؤکد نداریم. شوق مؤکد به اتیان واجب واقعی است، لزوم احتیاط به معنای شوق مؤکد مولا به احتیاط علا ای تقدیرن نیست، و الا لازمش اینه مولا عقاب بکنه عبد را به تعداد این مایه هایی که وضو نگرفته است، چون مولا خواست با این مایه وضو بگیری، چون شاید این آب باشد وضو نگرفتی، مولا خواست با اون مایه دوم وضو بگیری چون شاید او آب باشد وضو نگرفتی. نگویید آقا خواسته های مولا به ملاک طریقی باشد، مگر امر به معروف که واجب است به ملاک طریقی نیست؟ شما وقتی که امر به معروف می کنید ملاکش طریقی است، احتمال تأثیر بدهید، میگن امر به معروف کن به ملاک طریقی شاید مؤثر باشد، و اگر بدانید مؤثر نیست دیگر ملاک طریقی وجود ندارد. اما اگر فهمیدید بعدها که تأثیر نداشت، عقاب نمیشوید. شما یک شخصی را دیدید تارک معروف مرتکب منکر، احتمال تأثیر میدادید، او را امر به معروف نکردید، نهی از منکر نکردید، رفتید، بعد وجدانتان ناراحت بود، زنگ زدید به دوستان اون شخص، گفتن خیالت راحت، این آقا بیدی نیست که از این بادها بلرزد، هرچه هم به او میگفتی اثر نداشت، شما اسیان نکردید امر به معروف و نهی از منکر را؟ چرا اسیان نکردید؟ اطلاق دارد دلیل وجوب امر به معروف، اطلاق دارد دلیل وجوب نهی از منکر، انصراف دارد چون ملاکش طریقی است از فرض علم به عدم تأثیر. حتی امام فرمودن بینه بر عدم تأثیر هم باشد ساقط نمی شود وجوب امر به معروف و نهی از منکر، چون دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد. فقط چون ملاکش طریقی است مواردی که احتمال وجدانی تأثیر نمی دهید از آن منصرف است. چون امر به معروف واجب است تا معروف اقامه بشود، در روایت داریم و متفاهم عرفی این است، و لذا علما گفتن احتمال تأثیر باید بدهید. حالا نهی از منکر لسانی مشروط است به احتمال تأثیر به تسالم فقها، اون بحث اظهار ناراحتی یک بحث دیگر است. نهی از منکر بکنیم به او بگیم دروغ نگو، این احتمال تأثیر باید بدهیم، چون ملاج طریقی است. یا وجوب ستر عورت در فرض خوف از وجود ناظر محترم، ستر عورت ملاکش طریقی است. اگر بدانید شما هیچ ناظر محترمی نیست، ستر عورت واجب نیست. اما اگر گفتید ان شاء الله ناظر محترمی نیست، لخت رفتید تو حیات، اتفاقا هم رفتید تو حیات دیدید نه ناظر محترم نیست، یه گربه است اون طرف، اونم که ناظر محترم نیست، نگید خدا را شکر. نه خیر، شما فاسق شدی. واجب بود حفظ عورت از نظر غیر، شما حفظ نکردید عورتتان را از نظر غیر. حفظ یعنی نگه داشتن، یعنی اندل خوف من وجود ناظر المحترم سعد کنید عورت را سعد نکردید. ملاک طریقی است، اما معناش این نیست که شما عقاب نمی شوید. اگر بنا باشد وجوب احتیاط هم به ملاک طریقی باعث بشود مولا اراده بکند شما احتیاط بکنید و احتیاط نکنید، ولو واقعا حرام نباشد، باید مستحق عقاب باشید. وجوب تعلم حکم هم وجوب طریقی است، اون هم مثل وجوب احتیاط است، فرقی نمی کند. ولذا به نظر ما قول صحیح و مسلک صحیح مسلک سوم است، و اون این است که مولا وقتی امر میکنه به احتیاط، روح این امر همونطور که محقق عراقی و بوز دارند عبارت از این است که اگر واقعا این فعل حرام است مولا راضی به ارتکاب آن نیست، اگر حلال است که هست، مولا هیچ برایش مهم نیست. اگر واقعا حرام است اهتمام دارد به اجتناب از آن. ولذا محقق راهی فرموده است وجوب احتیاط در فرضی که واقعا این فعل حرام است ناشی از اراده واقعیه، و اگر واقعا حرام نیست حکم سوری است. یعنی چه؟ یعنی اصلا ناشی از اهتمام در فرض عدم تحریم واقعی نیست. مولا که میگه که یجب الاحتیاط، میخواد بگه اگر حرام باشد من راضی به ارتکاب آن نیستم، نه اینکه من اراده دارم شما این را ترک کنید به ملاک طریقی این که شاید حرام باشد. ابدا، اگر این باشد که میشود وجوب نفسی احتیاط به ملاک طریقی، مثل وجوب نفسی امر به معروف به ملاک طریقی، وجوب نفسی نهی از منکر به ملاک طریقی، وجوب نفسی حفظ العورت من ان ينظر الیها به ملاک طریقی. ولیکن اگر دو طریق هم نبود، باز شما ترک بکنید این واجب طریقی را، اسیان کردید. اگر پدری به مادری بگوید احفظ ولدی فی سفری هازا، بعد می آید می بیند کودکشان در کوچه تنها بازی می کند، می آید به مادرش می گوید این بود حفظ ولد؟ این بود حفظ فرزندمان؟ می گوید که مرد حال که طوری نشده، برو خدا رو شکر کن. میگه بله خدا رو شکر می کنم، اما خوش انصاف من به تو گفتم حفظ کن فرزند ما را، تو هم گفتی چشم حفظ می کنم. این بود حفظ؟ حفظ یعنی نگه داشتن. بله ملاک طریقی است، ملاک طریقی است، برای اینکه لعلا یصاب الولد به محظوره. اما بالاخره این مادر اسیان کرد امر زوج را به حفظ الولد. اگر بنا باشه احتیاط هم وجوب طریقی داشته باشه، یعنی مولا اهتمام دارد به احتیاط علایه تقدیرن، اراده دارد شما احتیاط کنی علایه تقدیرن، سواء کان فی الواقع حراما ام لا. این که میشه اسیان. ولذا مسلک سوم که مسلک مختار محقق عراقی است، مسلک بحوث هست، اینه که روح حکم ظاهری تنجیزی احتمام به واقع است، علا تقدیر وجود الواقع، علا تقدیر این که این فعل حرام باشد من راضی به ارتکاب آن نیستم. و حکم ظاهری ترخیصی هم این است که میگوید علا تقدیر کون هذا الفعل حرامن من راضی به ارتکاب او هستم. این روح حکم ظاهری. و این روح اسیان مستقل ندارد، چون مندک است در واقع. اگر واقعا حرام است، مولا اهتمام دارد به اجتناب از او، ناشی از اون ملاک واقعی. و متقومه به وصول هم نیست. مولا میتواند ولو به شما واصل نیست امر او به احتیاط، اهتمام مولوی داشته باشد به این واقع علا تقدیر ثبوت الواقع. میگوید اگر واقعا ولد من در حال غرق شدن است، من اهتمام دارم به نجات دادن او، اما چه کنم به تو این اهتمام من واصل نشده است، نمیتوانم تو را عقاب بکنم. ولذا مسلک صحیح اینه حکم ظاهری روحش اهتمام به واقع است، علا تقدیر وجوده در حکم ظاهری تنجیزی. و عدم الاهتمام بالواقع، ای رضا المولا به مخالفت الواقع، علا تقدیر وجود الواقع است در حکم ظاهری ترخیصی. و این منشأ آثاری است که در بحوث هم ثمراتی بار کرده که البته ما برخی از اونها رو قبول نداریم. انشاءالله ببینیم بر اساس این مسلک سوم اصول عملیه در حکم ظاهری مشکوک جاری می شود و چگونه جاری می شود انشاءالله فردا بررسی می کنیم. والحمدلله رب العالمین.